من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا ما میتونیم در ضمن یک عقد مهاباتی شرط کنیم قرض را، یا امحال قرض را، یا این امکان نداره. بدین مناسبت به بعضی از روایاتی میپرداختیم که در این مسئله مطرح بود. یه روایت از این روایات رو خوندیم، روایت محمد ابن اسحاق. البته ایشون چند تا روایت در این باب داره، حالا یه دونش رو خوندیم. روایت چهار این باب بود. اما سایر روایاتی که در این باب دلالت بر مسئله میکنه، در ارتباط با این روایت، این روایت بر مسئله ما دلالت میکرد، الا اینکه ما اگر ادله ای داشته باشیم که کلن حیله رو منتفی بدونه، بعد معارض با این روایات باشه، اونو باید بررسی کنیم. و الا این روایت به خصوص دلالت میکرد. البته فرمایش های سبحانی این بود که این صورت مسئله ما نیست، و عرض کردیم این دقیقا صورت مسئله ما نیست، ولی اگر این مسئله رو ما بپذیریم، صورت مسئله ما هم اثبات میشه، یا به طریق اولا یا به تنقیح منات. یعنی دقیقا مسئله ما نبود، چون اینجا شرط نتیجه بود و ما شرط عقد میکردیم، ولی مسئله ما هم ثابت میشه. الا اینکه ما بگیم که نه، یه روایت معارضی داریم که اون روایت معارض مثلا میتونه یکیش مجموعه اون روایاتی باشه که مطلق حیله رو در مسائل شرعی میگه که جایز نیست، بعد بگیم به مقتضای اون خب پس با این روایت هم معارض. حالا یه کلامی هم مرحوم امام دارن زیل این روایت بعدی مطرح میکنیم که پس نکنید ما باشیم و این روایتی که از محمد ابن اسحاق ابن عمار خوندیم، به نظر ما دلالتش بر مسئله ما تامه و میشه این کارو کرد. البته ما غیر از اینم تقریبا نظرمون همین بود، ولی حالا بعد ببینیم آیا معارض داره یا معارض نداره، اونو بررسی میکنیم. آره دیگه، این شرط نتیجه است، ما شرط عقد کردیم. به هر حال شرط نتیجه ممکنه بگیم زیاده، ولی شرط عقد، چون عقد یه عمل اختیاری مستقله و ممکنه هم اساسا تحقق پیدا نکنه، اینو دیروز هم عرض کردیم خدمتتون. اما روایت دیگه که می‌خونیم، البته کل روایات این باب در حقیقت یه جوری مرتبطه با بحث ما هست. حالا من روایت بعدی، روایت ششم این باب، باز روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار، عرض کردم مرحوم امام میفهمن که چندین روایت در این باب از محمد ابن اسحاق ابن عمار، و این رو شاهد بر این میگیرن که این آقا کلن چون شغل و کارش اینطوری بوده به دنبال، حالا یعنی ایشون میگن عموم روایت، عموم یعنی چندین روایت در این باب از این آقاست، و این آقا محل تأمله. سوء ظن به مؤمن، یعنی به هر حال ما دنبال وثوقیم دیگه، یعنی اگر
وثوق رو فرضی که قبلش ثابت شد دیگه.
حالا این روایت هم دقت کنید، یه ذیلی داره که باز اون ذیل فرمایش مرحوم امامو تقویت میکنه. این را به اسناد ان ابی علی الاشعری ان حسن ابن علی ابن عبدالله ان عمی محمد ابن ابی عبدالله. این محمد ابن ابی عبدالله مجهوله، یعنی حتی بنابر اصالت الوثاق هم قابل توثیق نیست. خب ابی علی اشعری رو میشناسید، حسن ابن علی ابن عبدالله هم توثیق داره، محمد ابن اسحاق ابن عمار هم که بحثشو کردیم. پس این سند به خاطر همین محمد ابن ابی عبدالله سند قابل اعتماد نیست، محمد ابن ابی عبدالله مجهوله و توثیق هم نداره. ولی روایت اینه، قال قلت للرضا علیه السلام، حضرت رضا عرض کردم، الرجل یکون له المال فید خلو علا صاحبهی یبیعهو لؤلؤةً تسوى 100 درهم به 1000 درهم و یؤخر عنه المال الى وقتن یا آقای یکون له المال، مالی رو طلب داره از کسی، فید خلا علی صاحبه، بعد به اون آقای بدهکار میگه که یه خلاصه جواهری که 100 درهم میارزه، میگه این رو بیا 1000 درهم بخر، من هم اون طلبی که از تو دارم اونو به تأخیر میندازم. پس امهال و تعجیل دینه، اما تعجیل دین به چه گونه؟ ما میخوام در برابر این که این مهلت بدهی رو داریم تمدید میکنیم، یه سودی هم از طرف مقابل بگیریم. یک دونه جواهری که 100 درهم میارزه به 1000 درهم میفروشیم و بهش مهلت بدیم، میگیم حالا اون طلب رو 1 سال دیگه بیام الا وقت ان قال لا بأس به، اشکالی نداره. لا بأس به یعنی هم جواز تکلیفی دارد و هم جواز وضعی دارد، یعنی هم با این کار شما تونستید اون بدهی و دین رو تمدید کنید و مهلت بهش بدید و هم کارتون شرعا مشکلی نداشت. لا بأس به. ادامه روایت اینه که قد امرنی ابی ففعلت ذلک، پدر منم به من همین دستور رو دادن، منم این کارو کردم. پس حضرت رضا میگن که نه تنها اینکه اشکال نداره، خود ما هم این کارو کردیم. قد امرنی ابی ففعلت ذلک، پدر منم همچین خلاصه دستور رو به من دادن، دو منم چه کاری رو کردم. و زعم انه سأل ابو الحسن علیه السلام عنها فقال مثل ذلک. این آقای محمد ابن اسحاق ابن عمار میگه که من از حضرت مسلم جعفرم همین سوال رو کردم و همین جواب رو به من دادن. خب حالا این ذیل آیه مرحوم امام میفرمان این قد امرنی ابی ففعلت ذلک، این خودش شاهد بر اینه که این روایات غیر قابل اعتماده. به هر حال ولو این کارم جایز باشه، امام هم چه کاری نمی کنه. اصلا اینا با شأن و مقام امام نمی سازه که امام به خاطر امهال دین بیاد یک بیع محاباتی انجام بده. و این شاهد بر اینه که هم این آقای محمد ابن اسحاق ابن عمار درش تأمله و هم این روایاتی که این چنین حیله رو تجویز میکنن محل تأمله. ایشون میفهمن اصلا با شأن امام نمیسازه که برای تمدید یک بدهی و دین و قرضی بیان یه بیع محاباتی کنن، یه چیزی که 100 درهم میارزه 1000 درهم بفروشن، بعد بگن حالا بهت مثلا اینقدر مهلت دادیم. ایشون میگه این افعال با شأن امام نمیسازه. و مرحوم امام میفهمن که به ذهن میاد که این روایات رو مخالفین درست کردن اصلا، و خب اینم این آقا هم که خب گفتن واقفیه دیگه، این روایات رو مخالفین درست کردن و میخوان به هر حال یه رفتارهایی رو به ائمه نسبت بدن که با شأن امام نمیسازه. بعد ایشون مثال میزنن، مثل اون روایاتی که میاد به حضرت میگه که من انگور بفروشم به کسی که میدونم اون شراب درست میکنه، امام میگه خود ما هم چی کاری میکنیم، در حالی که شما روایات انگور رو بحث شراب رو که بخونید که حضرت لعن کردن غارسش و حارسش و اون اثارش و هر کس که دخالت داره در صنعت شراب، یعنی اینقدر شدید و غلیظ بر علیه شراب و اینها صحبت کردن. بعد به حضرت میپرسه که من انگور بفروشم به کسی که میدونم شراب درست میکنه، حضرت میفهمن ما خودمون هم چیکاری میکنیم، یعنی انگور میفروشیم به افرادی که میدونیم شراب درست میکنن. خب این اصلا با مقام امام نمیسازه که امام مثلا بیاد انگورشو بفروشه، یا آدم پرهیزگار متقی هم چیکاری نمیکنه که امام معصوم هم چیکاری بکنه، خصوصا با اون ادله شدید و غلیظی که بر علیه شرابه. اینجا با توجه به اون همه شدت و حدت در ارتباط با ربا و با اون همه روایات و توصیه های اخلاقی و قانونی که از ائمه در ارتباط با دین رسیده و مهلت دادن به دین و اگر نبود فنظرتون الی میسره مدارا کردن، بعد امام بگه که پدر منم، نه من این کار کردم، پدرم هم دستور داد، این دوتا امام معصوم تو این پرونده درگیر شدن دیگه، که حضرت رضا علیه السلام میگه من خودم این کار کردم، یکی دیگه هم میگه پدرم دستور داد. یعنی الان دوتا امام معصوم در ارتباط با این مسئله، مرحوم امام میفهمن به نظر میاد این از روایاتیست که مخالفین ساختن و میخوان به هر حال چهره امام رو مشوه کنن و بگن که مثلا ائمه هم یه رفتارهای خلاف عرف انجام میدادند و امثال این حرف. زعم محمد ابن اسحاق ابن عمار. خب پدر او چه کارت به ما داره، چه ربطی اون؟ نه این محمد ابن اسحاق میگه گذشته از اینکه از حضرت رضا پرسیدم، من اینو از حضرت مسلم جعفر هم همین سوالو کردم. نه قال قلت للرضا، او گفت و زعم، همون قال، همون آقایی که قال، همون آقا زعم. حضرت مسلم جعفر هم همین جوابی که حضرت رضا به من دادن دادن. آره دیگه، محمد ابن اسحاق میگفت که من از حضرت مسلم جعفر هم همین سوالو کردم و ایشون هم همینطور جواب دادن به من. یعنی اینطوری به ذهنش بود، به ذهنم میاد که من از حضرت موسی بن جعفر هم همچی سوالی کردم، ایشون هم همینطور به من جواب دادن. اصلا حال پدر او هرچی گفته باشه، پدر او چه ربطی مونه؟ پدرش هم کنه نه بی ربط. نه فعل پدر او خب هیچ حجیتی نداره که بگه. نه خب این که پدرم از او پرسیده یه بحثیه، ولی
چون استین جواب شنیده به من هم میگه که
خب بعد بشه وقد امرنی، اون بعد واو باشه، یعنی مقول قولش فرق کنه. قال لا بأس قد امرنی نداره. خب یک روایت دیگه هم داره، همین زیل درش وجود داره که به هر حال باز امام گفتن اینو، اونم روایت سه است، روایت مسعدت ابن صدقیه. اون روایت هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، نکنید اون روایت کلینیس عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. ما قبلا مسعدت ابن صدقه رو بحث کردیم، مسعدت ابن صدقه توثیق نداره، به هر حال عده معتقدن عامیه، عده معتقدن بطریه و اصالت الوثاقی ما هم شاملش نمی شود. این در ارتباط با مسعدت ابن صدقه، ولی بعضی حالا مسعدت ابن صدقه رو توصیخ کردن، توصیخ یعنی ممدوح دونستن و خواستن بگن به خاطر ممدوح بودنش روایت حسنه است. من قبلا چون در مسعدت ابن صدقه بحث کردم یه دوباره حالا تکرارش نمی کنه. چی میفهمد؟ حسنه دونستن، ممدوحش دونستن. نرم افزار درایت و نور موثقه میدونه. آره. بعضی ها موثقه، بعضی ها حسنه، حالا راه هایی برای تصحیحش آقایون دارن. درست صحیح زدنه. بله حالا اونم راهی داره برای توصیقش، ولی ما طبق مبانی خودمون گفتیم من خاص توضیح. چرا مجهوله؟ نه آیه شبری مبانی دارن که بر اساس اون مبانی درستش میکن، نقل اجله و اینها. حالا اونو خواستید ما بر اساس مبانی. من خواستم بگم ذیل روایت سه مثل ذیل روایت شیش. سؤل رجلون له مالون علا رجلون من قبل اینتن اینهایی ها فلم ما حل علیه المال لم یکن عنده ما یعطی فاراد ان یغلب علی و یربح ان یبیعه لؤلؤا او غیر ذلک ما یسوی 100 درهم و 1000 درهم و یؤخره قال لا بأس بذلک قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علی. از این فهم اشکال نداره، پدرم هم این کار رو کردند. قد فعل ذلک ابی رضی الله عنه و امرنی و نه تنها این کار کردن به منم دستور دادن ان افعل ذلک فی شیء کان علی، در یه مورد اینطوری به منم گفتن تو هم چی کاری بکن.
مقابل
چی؟ اونجا مطلق بود دیگه، طلبکار یا بدهکار. امرنی ابی الان در مقام بدهکاری یا طلبکاری، ولی اینجا میفرمن که قال لا بأسر ذلک قد فعل ذلک ابی، پدرم این کارو کرد. این فقرش باز معلوم نیست طلبکار بود پدر یا بدهکار بود. و امرنی ان افعل ذلک فی شیء کان علیه، در یه موردی هم بدهکار بودن من گفتن این کارو بکن. حالا به هر حال این دوتا روایت علاوه بر این که دلالت بر جواز میکنه و لا بأسه، میگه که امام معصوم هم این کارو کردن و دو امام معصوم در این مسئله خلاصه درگیرند، بلکه سه امام معصوم شدن، ابی عبدالله شد، چهار تا امام معصوم شد، چهار امام معصوم در مسئله درگیرن و این کارو کردن. حالا نکاری لولا اون استنکاری که مرحوم امام کرد، خب اگر علاوه بر قول امام سیره امام و فعل امام هم باشه، پس دیگه جوازش میشه جواز مؤکد. به عبارت دیگه ما در مثل این موارد گاهی وقتا میتونیم بگیم که حتی این عمل کراهت هم نداره، یعنی نه تنها این که جایز است چون لا بأسه یعنی حرام نیست مثلا، ولی حتی کراهت هم نداره، چون اگه کراهت داشت که چهار تا امام معصوم همچی کاری نمیکردن. البته کراهت ممکنه در یه شرایط خاص و گرفتاری و مثل همین که این گفت که لم یکن عنده ما یعطی، نبوده نزدش، یعنی در فرض نداشتن میشه این کار کرد، امام معصوم هم این کار کردن، ولی خب استنکار مرحوم امام عبارت است از این که دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که امام این کار رو بکنه. حالا عرض میکنم این که فعلا حرف ایشون گفت. پس این در حقیقت دو تا روایت، فقط من این بیع اینه رو مطرح کنم اینجا. قبلا هم ما احادیث بیع اینه رو مطرح کردیم، در بیع اینه محل خلافه. بیع اینه در حقیقت یه بیع نقد و نسیه است، خودش یکی از حیل ربویه. مثلا شما پول میخواید از کسی و اونم که همینطوری پول نمیده سود میخواد از شما، شما یه چیزی رو نسیه به آقا از نسیه از آقا میخرید و نقد بهش میفروشید. مثلا این گوشی رو نسیه میخرید 15 میلیون تومان، نقد بهش میفروشید 10 میلیون تومان، و با یه فروش نقد و نسیه در حقیقت همون قرض ربوی رو انجام میدید. این رو بهش میگن بیع اینه. پس بیع اینه خودش میتونه یکی از حیل ربوی بوده که از زمان امام معصوم هم رایج بوده. یعنی شما از کسی قرض میخواستید و به هر حال خلاصه پول دستی میخواستید، قرض میخواستید، اونم که همینطوری قرض نمیداده حتما سود میخواسته، میومدید یه جنسی رو نسیه به یه قیمت گرونتری میخریدید و نقد به اون میفروختید. نتیجهش این بوده که به هر حال اون 10 میلیون رو بهش برمیگردوندید، 5 میلیون هم که دست 10 میلیون که شما بدهکار میشدید، اون 5 میلیون هم سود اون آقا بوده. ولی این در حقیقت بیع نقد و نسیه بوده، اسم این بوده بیع اینه. حالا بیع اینه عموما اینطوریه دیگه، چون من از یک کسی میخوام، چون غیر از این دیگه بیع اینه نیست. مثلا شما یه جنسی رو الان بخرید برید تو بازار نقد بفروشید، مثلا یه گوشی رو 15 میلیون یک ساله خریدید میرید تو بازار نقد میفروشید 10 میلیون تومان، این رو بیع اینه نمیگن. بیع اینه اینه که از یه نفر شما خرید فروش کنید. الان از همین آقایی که خریدید به این مبلغ اقساطی به خود این نقد به قیمت پایین‌تر بفروشید و اینطوری در حقیقت به مقصود خودتون برسید. البته خب حالا تو اون صورت دیگه‌ش هم بحث کردن، ولی چون از یک نفر نیست نسبت به دو نفره دیگه اون شبهه ربوی و معامله سوری اینا وجود نداره. شما میرید یه چیزی رو قسطی میخرید میاد نقد میفروشید. حالا سؤل رجل له مال على رجل من قبل عینتن عینها ایاه، یه معامله اینه ای کردن، فلما علیه المال، فلما حل علیه المال، حالا سر اون یه سال که رسیده بود که این آقا قرار بود 15 میلیون رو بده، لم یکن عنده ما یعطی، همون 15 میلیون رو سر اون تاریخ نداشت. پس این آقا بدهکار به بیع اینه است. حالا اون بیع اینه اینجا محل سوال نیست، مثلا که انه مفروضه که اون بیع اینه که درست بوده، لم یکن عنده ما یعطی فاراد ان یغلب علیه و یربه، میخواد که یه جوری این قصه رو دوباره تمدید کنه و سودی هم بگیره، یعنی این معامله کمکان ادامه پیدا کنه و سود بگیره. ایبی اوهو لؤلؤاً او غیر ذلک ما یسفا معت درهم به الف درهم و یو اخرو قال لا بأس بذلک، آیا جایزه که یه چیزی که صد درهمه به هزار درهم بفروشه و خلاصه مهلت بده، یا اخر اون دین رو عجل رو حضرت فهمدن اشکال نداره. قد فعل ذالک ابی رضی الله عنه و امرنی ان افعل ذالک فی شیء کان. حالا نگاه کنید، من این که عرض کردم این روایات قابل اخذ قابل اخذ نیست، مثل مرحوم امام میان ما قرائنی در این روایات داریم که این قرائن به ما این هشدار رو میده که این روایات اصلا ساختگی صادر از معصوم نیست. آقایون در بعضی از موارد به این قرائن تمسک میکنن و روایت رو کنار میگذارن، هرچند روایت صحیح السند هم باشه. من حالا یه نمونه از آقای خویی مطرح کنم و این خودش در حقیقت یک نگاه کلامی فقهی حدیثی است که گاهی از اوقات ما مضمون بعضی از احادیث رو با نگاه های کلامی خودمون بخوام بررسی کنیم و بگیم خب نه، با نگاه کلامی حدیث نمی سازه و غیر قابل استناده. حالا به عنوان احتمالشون میگن که استناده به معصوم. یه حدیثی است از قبل یادم میاد که در کافی هم هست، مرحوم کلینی نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام یه روز نماز صبح رو به جماعت خوندن، بعد از این که نماز تمام شده بود مثلا دو ساعت بعد منادی ندا داد که هر کس امروز صبح با حضرت علی نماز خونده نمازشو تکرار کنه. آقا وضو نداشتن. این یادم میاد که آقای خویی میگن که در کافی هم هست، آقای خویی میفهمن مسلمن این حدیث دروغه، این از مجهولات مخالفینه، برای اینکه میخوان مقام حضرت امیر رو مثلا کوچک کنن یه همچین حدیثی رو اومدن جعل کردن که حضرت علی اقامه نماز بکنه و این مقدار سهو کنه که وضو بگیره، یعنی امام یادش بره که با وضو نماز بخونه، بعد منادی ندا بده که هر کس با حضرت علی نماز خونده نماز رو تکرار کنه، چون حضرت یادشون رفته بوده وضو داشته باشه. بعد هم آقای خوبی میفهمن خب به لحاظ فقهی هم نادرسته دیگه، اگر امام جماعت وضو نداشت مأموم دیگه لازم نیست که تکرار کنه، چون اونی که امام متحمل میشه از مأموم هم دو سوره است، پس اگر نماز امام باطل باشه نماز مأموم نماز بی هم دو سوره است، قرائت هم سنته، سنت هم در فرض ترک سهوی مبطل نماز نیست. مثلا ولو حضرت علی وضو هم نداشته باشن، خب حالا فرض کنید ما بگیم به ضرورت فقه اون نماز نیاز به عاده نداره که منادی ندا بده که هر کس با حضرت علی نماز خونده نمازشو عاده کنه، چون مسئله اینه دیگه، مثلا به ضرورت فقه. حالا شاید یه کسی رکن در نماز اضافه کرده باشه. حالا آقای خویی میفهمن اولا این که حکم مسئله فقهیان این نیست که اگر امام نماز خون بعد اعلان کنه به مأموم که من وضو نداشتم و شما نماز رو باید اعاده کنید. ثانیاً مگه حضرت علی اینقدر سهو میکنه که در نماز فریضه و واجب و جماعت یادش بره وضو بگیره؟ اگر ما همچین سهوی رو از امام در یه همچین مسئله بپذیریم، خب در مسائل دیگه هم باید بپذیریم. شما آوردید این روایت رو، صلا علیون به ناس علا غیر تهرن و کانت زور ثم دخل فخرج منادی ان امیر المؤمنین علیه السلام صلا علا غیر تهرن فعید و فلیبلغ الشاهد الغائب. احسنتم. من ارزمی رو نمیشناسم. این از کجا نقل کرده وسایل؟ از تهذیب نقل کرده. تهذیبم تهذیب از کجا نقل کرده؟ حالا به هر حال من فقط به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، یعنی این یک رؤیت کلامی حدیثی فقهی است و گاهی از اوقات سنجش یک روایت به عنوان صحت، یعنی اینکه مثلا فقیه بیاد فقط به سندش نگاه کنه، سندش درسته پس استدلال کنیم اخذ کنیم، گاهی اینطوری که فقها ما گفتن که نه این بعید به نظر میرسه و از این جهت گذاشتن کنار. حالا اصل این کبرا درسته ولی در صغراش محل بحثه، یعنی گاهی از اوقات یه چیزی در روایات اومده که ما بر اساس ضرورت‌های حدیثی یا فقهی یا کلامی نمیتونیم بپذیریم، به خاطر این غیر قابل استناد هرچند در کتب معتبره ما باشه. اما در ارتباط عبدالرحمن رو نجاشی که توصیق نکرده، ارزمی رو من نمیشناسم، البته ان ابیه هم داره. علی ابن حکم انباری چرا میشناسیمش؟ اسناد شیخ به علی ابن حکم هم میشناسیم، ولی عبدالرحمن ابن ارزمی رو نمیشناسم. بسیار خوب، اما بحث در صغرایه. اون نکته ای که مرحوم امام گفتن، بعضی ها معتقدن که نه، امام گاهی وقتا یه کارهایی رو میکردن که مردم فکر نکنن که نباید این کارو بکنن، هرچند به ظاهر هم به شأن امام نمیخوره، اما امام به خاطری که مردم توهم نکنن که نمیشه و نباید، از باب لطف بر مردم یه همچی کارایی هم میکردن. مثلا بعضی ها مثال میزنن که فلما قضا زیدون منها و ترن زوجنا که حالا کیلا یکون علن مؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا. خب این نکنید به لحاظ چیزی کمی مسئله خلاف شأن دیگه. پیغمبر یه پسر خونده ای داشتن به نام زید، این زید همسری داشت و زید حالا یا مأمور شد یا چی شد که همسرشو طلاق بده و پیامبر رفتن با همسر پسرخوندهشون ازدواج کردن. زید پسرخونده پیغمبر بود دیگه. فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها، بعد پیغمبر رفتن با زن پسرخوندهشون ازدواج کردن. خب حکمتش چیه؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ما این دستور رو به تو دادیم و این عمل رو انجام دادیم که مؤمنین براشون سخت نباشه که با زن پسرخوندهشون ازدواج کنن، چون لولا اینکه پیغمبر اقدام به این میکردن ولو ما هم حلال کردیم، گویه یه امر مستنکری بود. مثلا اون زمان زر پسرخونده یعنی عروس آدم، چون به هر حال و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، این و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم فرهنگ بود دیگه، اونا ادعیا رو ابنا میدونستن، پسرخونده رو پسر میدونستن. خدا هم به خاطر اینکه بگه آقا پسرخونده پسر نیست، شما یه پسر رو برداشتید بزرگ کردید، این احکام پسر رو نداره. ما گفتیم و حلائل و ابناءکم الذین من اصلابکم، ولی باید من اصلابکم باشه. حلائل و ابناءکم ما ابنای مهمن که من اصلابکم. خدا در چند جای قرآن از این ادعیا صحبت کرده دیگه، مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم اللهم صل علی محمد. خب این ناظر به چیه؟ ناظر به همینه که هیچ کدوم از شما پدرش پیغمبر نیست دیگه. این که مثلا زید بگی که من پسر پیغمبرم، نه، ابا احد من رجالکم نیست. من میخوام بگم این فرهنگ رو خدا در چندین جای قرآن داره بایش مبارزه میکنه. خب چه اشکال داره که امام به خاطر این که همین لکی لا یکون حرجون علن فی ازواج ادعیائهم، حرج دیگه بر مؤمنین نباشه، اقدام به یه عملی بکنه که اساسا خودش مقداری مستنکره در عرف مردم، ولی از لطف به ملت و امت و راحتی و آسایش اینها باشه، کما اینکه نظائرش بوده. حالا اینجا هم امام معصوم اومده یه همچی کاری کرده به خاطری که مردم در مضیقه و اضطرار هم که گیر میکنن بدونن یه راه حل شرعی براش وجود داشته. یه وقت امام مستمرن یه کاری رو میکنه، میگید با شأن امام نمیسازه، ولی یه وقت مستمرن یه کاری رو نمیکنه اینطوریه. من به این قصه یه چیزی رو اضافه کنم، حالا یکی از دوستان فهم میکنم پایان نامش مرتبط بود ولی امروز نیمد، یه چیزی رو اضافه کنم. به هر حال امام یک شأنش یزکیهمه دیگه، یعنی صرفا تبلیغ دین نمی کنه، بلکه جامعه اسلامی رو بر اساس یک سبکی، یک سلوکی داره تربیت میکنه. از این جهت رفتار امام در تربیت مردم، در راه نشان دادن مردم مهمه. حتی در یه روایتی بود که پیغمبر یه نمازهایی رو تو خونه میخوندن و تو مسجد نمیخوندن. شاید از ایشون سوال شد که چرا تو مسجد نمیخونین؟ حضرت فرمودن به خاطری که مردم فکر نکنن که باید این نماز رو بخونند و خودشون ملزم به خوندن بکنن. یعنی امام چه در فعلش، چه در ترکش، چه در اقدامش، چه در عدم اقدامش، یه مجموعه ای از مصالح رو میسنجه. یعنی گاهی وقتا این مجموعه ای از مصالح هست که سبب میشه امام این کار رو بکن. بعضی معتقدن که حالا لولا اینکه یه مصالحی از این دست باشه، ما هم میگیم در شأن امام نیست که بیاد مثلا بیع اینه بکنه یا یه بیع مهاباتی بکنه بعد مهلت بده، ولی اینطوری. بعضی دیگه هم در دفاع از این روایات اومدن گفتن که خب در یه جاش که تصریح داشت امام بدهکاره، آدم بدهکاری که پول نداره دیگه چاره ای نداره دیگه، شأن نداره اینجا. به هر حال امام در حقیقت یه قرضی گرفتن، نتونستن جای قرض رو پر کنن، این آقا هم اومده و امام هم خب چاره جزی نداشتن که یه چیزی رو چند برابر قیمت بخرن و مهلت بگیرن. این که شأن امامه یا شأن امام نیست اینجا معنا پیدا نمی کنه. یه وقت امام در موضع طلبکارن، بعد به جای این که بیان به طرف مهلت بدن این کارو میکنن، یه وقت در موضع بدهکارن. ما در موضع بدهکار دیگه شأن معنا نداره. ما بدهکاریم به یه کسی، صاحب مالم پولشو از ما مطالبه میکنه، خب مردم هم پولشونو میخوان، گاهی وقتا کاری هم خیلی ندارن. حالا امام غیر امام، یادتونه تو اون روایت که از پیغمبر قرض گرفته بوده چند بار اومد پیش پیغمبر و بعد دیگه گفت یا رسول الله خیلی ما رو معطل کردین، که ما اومدیم و رفتیم و گفتین امروز و انشالله خواهد شد، دیگه پولشون رو میخوان. حالا گاهی وقتا امامم هست دیگه اینطوریه. خب امام در موضع بدهکار چی میگید خلاف شأن امامه؟ خلاف شأن نیست. البته در اون روایت سه داشت که کان علیه، اما یه قسمتش مطلق بود، روایت شیش هم مطلق بود. لعل اصلا امام در مقام بدهکاری این کارو کرده، نبود که در مقام طلبکاری که ما بگیم خلاف شأن امامه. پس دو تا جواب از این اعتراض داده شده، یکی این که شاید امام به خاطر اینکه مردم فکر نکنن که حرام است و نمیشه این کارو کردن، از باب اینکه راه رو بر مردم باز بکنن، و الا امام و پیغمبر کارهای مختلفی کردن که اگر خودشون بودن هم چیکاری نمی کردن، مطمئنه این کارو نمی کردن، به خاطر تسهیل بر امت این کارو کردن. یکی دیگه هم اینه که نه اصلا امام در موضع بدهکاری این کارو کردن، چون در موضع بدهکاری این کارو کردن منافات با شأن نداره، پس این مسئله دلیلی بر این قضیه نیست. حالا من خواستم بگم که این زیدی که میخواستن شاهد بگیرن بر عدم صدور روایت، این زید رفت. حالا ببینیم این روایت با صورت مسئله ما چه نسبتی داره. همون روایت شیشو دقت کنید، اول خوندم محمد ابن اسحاق ابن عمار قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤة لؤلؤتن تسوى 100 درهم به 1000 درهم و یؤخر عنه المال الى وقتن. اینجا باز مثل اون روایت قبلی بحث امهال دین است، و اینکه در ضمن بیع مهابات شرط کنن عقد القرض را نیست، بلکه گویا به صورت شرط نتیجه است، یا وعده است یا جعاله است، اگر تو از من اینو به این قیمت بخری منم یه سال دیگه به تو مهلت میدم، به صورت جعاله. پس ممکنه که صاحب مال به صورت جعاله بگه اگر شما از من بخری این را به این مبلغ، منم به تو یک سال مهلت میدم. ممکنه بیاد بگه بیع اینه کنه، بیع مهاباتی کنه و در ضمن بیع مهاباتی شرط نتیجه کنه. به نظر ما این روایت بر بحث ما دلالت میکنه، هرچند دقیقا مسئله ما نیست، چون اگر به صورت شرط نتیجه این کار شدنی باشد، اگه به صورت شرط نتیجه این کار شدنی باشه، خب به صورت شرط فعل هم حتما این کار شدنیه. یعنی ما میتونیم در ضمن یه بیع مهاباتی یه عقد القرضی بکنیم. امام هم فرمودن لا بأس، تأیید شد به این که امام معصوم هم خودشون این کارو کردند و از این جهت این روایت دلالت بر بحث میکنه. من فکر میکنم این مسئله رو قبلا گفتم، آقای سیستانی هم تو همین کتاب رباشون مطرح کردن که آیا ما کلن یکی از حیل ربا میتونه جعاله باشه یا نمیتونه جعاله باشه. حالا اونایی که با حیل کلن مشکل دارن، جعاله هم مشکل دارن. من اینطوری بگم مسئله رو، شما میخواید قرض بگیرید، مردم هم که قرض درست حسابی نمیدن، همه نزول خورن، شما بیا جعاله کنید، بگید هر کس به من 100 میلیون قرض بده یک ساله، من 10 میلیون بهش جایزه میدم، ما همون قرض ربوی رو بیام تبدیل به جعاله کنیم. آی سیستانی میگن به نظر من این حرامه، میگن یه همون قرض ربویه واقعیتش، ولی همیشه ما بیام قرض ربوی رو تبدیل به یه جعاله کنیم، چون مردم که قرض را رسمی به آدم نمیدن، میگیم هر کس 100 میلیون یک ساله به ما داد، ما 10 میلیون بهش هدیه میدیم، جایزه میدیم. ایشون میگن این حقیقت رباست. نکنید من دیروزم عرض کردم، بعضیا میگن که مرحوم امام در مسئله قبلی گفتن این عین رباست، بعضیا میگن این حیله است، حیله درست نیست، بعضی از باب تنقیح منات میان، میگن خب همون مفاسدی که برای ربا هست اینجا هم هست، اگر شارع گفته ربا را انجام ندید برای این مفاسد، خب اون مفسد در اینجا هم هست، لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. خب اگه شما بیاد به جعاله مرسوم کنید، فردا همه بگن هر کس به ما قرض بده اینقدر بهش هدیه میدیم، دیگه کسی قرض بدون جایزه نمیده دیگه، همه قرض با جایزه میخوان بدن. عده اومدن از باب تنقیح منات گفتن همه اینا مشکل داره. به هر حال این قرضی که این ربایی که خدا این چنین باش برخورد میکنه که به مثل فلان و فلان و فلان داره تشبیهش میکنه، این یک ملاک و معیاری داشته. اگه قرار باشه که ما این راه ها رو قرار بدیم، یعنی عملا این قانون رو بی‌معنا کردیم، از این بعد فرهنگ میشه ما فقط به هر کس قرض میدیم که به صورت جعاله به ما یه جایزه‌ای بده. به خاطر این آن فرمان که این در حقیقت بی‌معنا کردن حکم رباست، یعنی خدا میاد میگه ربا با این شدت و غلظت، و از اون برم یه مسیر بسیار راحتی قرار میده که ما دقیقا به همون ربا به این طریق برسیم. این حالا من بحث حیل رو تو ربا گفتم، باز دوست داشته باشید اینجا هم تکرار میکنیم. عده میگن که خب اگه این باشه مردم میبخشید دنبال یه عمل منافی عفت، هم خدا هم گفته خب یه صیغه عقد بخون تموم دیگه، همه جا همینه دیگه، هر جا خدا یه چیز رو حرام کرده اومده یه راه حلال هم گذاشته، و الا خب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، نعم الفرار من الحرام الى الحلال. تو بحث حیله دیگه دو طرف حرفای خودشونو زده بودن، الله گفتن که قوی اینطوری باشه در موارد زیادی طرف میخواد حرام انجام بده، شما میرسی بهش میگه آه عمی یه خط خطبه رو بخون تموم قصه دیگه، پس اونجا هم بگی دیگه این همه خدا گفته فلانه. حالا اونا دیگه بحث حیله است.
این آقایی که کلا با حیله مشکل داشتن، حالا کسی هست حیله رو جایز بدونه بعد بگه این معنی مسئله مثلا چه اینه؟
آره، آیه دیروز حرف آیه سیستانی رو مطرح کردم، نمیدونم مراجعه کردید بازم یا نه. بعضی از آقایون میفهمن، خود مرحوم امامم میگه خب عرف میگه این همونه. من گفتم تعبیر فارسی ما چه سر به کلا چه کلا به سر، این که همونه. نه نه این که حیله، این خودشه، میگه این که همونه هست، این که رباست. بعضی ها معتقدن عرفن میگن خب این که ربای دیگه، این ربای در قرضه. الان بعضی از افراد متشرعی که همینطور خرید و فروش میکنن در عرف مردم میگن اینا نزول خورن. شما برید تو بازار یا حاجی فلانی نزول خوری، آقای متدینه، ولی نزول خوری یعنی چه؟ این همین مدل انجام میده، میگه خب چه فرق میکنه دیگه، اسمشو میذاره من خرید فروش نقد و نسیه کردم، داره نزول میخوره. الان تو بازار بعضی از آدم متشرع معروفن به نزول خوری، ولی وقتی نگاه میکنی نه، اون کار شرعی کرده، ولی عرف میگه این نزول خوریه، این رباس اصلا دیگه. چی؟ این همین ربا میگیره دیگه، قرض میده ربا میگیره، و اسمشو میذاره آقا ما نقد و نسیه. بعضی از آقایون، آقای سیستانی هم تو همین کتابشون آوردن، من از آقای تبریزی هم نقد کردم، که اینا میگن که عرف میگه این همون رباس اصلا، فرق نمیبینه. حالا شما بگی که نه من اول به محاباتی کردم در ضمنش عقد قرض کردم یا نکردم. ببخشید آقای سیستانی هم گفتن که به نظر ما شرط یعنی ارتباط و همبستگی و التزام، که این شرط الان این قرض قرض با شرطه، ولو در ضمن، ولو این شرط به محاباد باشه، ولی ما میتونیم بگیم این قرض با شرطه. یه استدلال های سیستانی بود، یه استدلال بود که این حیله است و حیله ممنوعه، یه استدلال این بود که نه عرفن ربایه، به دقت ربا نیست، ولی عرفی که این عناوین بهش القا میشه اون یه رباست، این داره رباخاری میکنه. عرض کردم همین فیوم ناهازا، شما برید تو بازار بعضی رو همکاراشون میگن اینا نزول خورن، آدم های متشرعی هم هستن، واقعا هم بپرسید اینا همین خرید فروش شرعی میکنن، ولی عرف میگه چه فرق میکنه، تو داری نزول خوری میکنه. نه میدونه این کارو میکنه، ولی میگه چه فرق میکنه، تو حالا فکر کردی مثلا اسمشو گذاشتی بیع نقد و نسیه، تفاوت کرد، تو داری نزول خوری میکنه. بعضی هم به این استناد کردن، بعضی هم استناد کردن که خب از باب منات دیگه، شارع یک مناتی داشت که شما با این کار دارید مناتو از بین میبرید. این 4-5 استدلال قبلا مطرح کردیم، حالا خواستید دوباره مطرح میکنیم، ولی آقا میفرمان که این دیگه همون محظور رو داره. هنوز ما جنبندی نکردیم، فعلا روایات رو بخونیم. آره گفتیم، ولی اجازه بدید اینجا هم یه جنبندی بکنیم که روایات رو بخونیم. که رضی الله، آره رضی الله عنه هست، ولی نه برای امامات، ها برای امام میخواستم ازش صحبت بکنم، حالا شاید ادامه بدم، ولی ترزی که داریم ما نسبت به اصحاب و اینا ترزی زیاد داریم، ولی در ارتباط با امام رضی الله عنه گفتن به معنای نکنید. فقط یک جواب کوچیک بدم، رضی الله عنه انشائی ممکنه، چون خدای میگه رضی الله عنه و رضو عنه دیگه، رضی الله عنه به عنوان اخباری که قطعا مشکل نداره، به عنوان انشائی مشکل داره، به عنوان انشایی هم به لحاظ کلامی مشکل نداره دیگه، چون به لحاظ کلامی رضایت از امام معنا داره، چون مراتب داره رضایت، ولی حالا مرسوم هست یا نه اونم یه جمله بعدا خواهم گفت که اصلا مرسوم بوده یا نبوده. خب این در ارتباط با این دو روایت. حالا یه دو سه تا روایت دیگه هم اینجا برای بیع اینه داره که مرتبط با بحث ماست. فرمایید اللهم صل على محمد.